صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های نهم نبی، 34 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که دلتون از عشق به خدا شعله‌ور باشد و آتش وصال به او در وجودتون همیشه شعله‌ور باشد. به کلام خدا یکتا روی می آوریم و از بخش 34 تورات مقدس، یعنی از کتاب نهم نبی، آیات را می خوانیم و از خدا یکتا که توسط انبیای خود در گذشته با مردم صحبت کرده است تمنا می کنیم که در این ساعت با ما نیز به وسیله آنچه که به نبی خود فرموده صحبت نماید و ما را تعلیم بده تا در خدا ترسی و خدا پرستی امین و موفق باشیم. نهم نبی اگرچه از انبیایی است که نامش بر شما آشنا نمی باشه و چه بسا تا بال اسم او را نشنیده اید، ولی دارای پیام بسیار بسیار مهمیه که خداوند به او عطا کرده و ما نباید به خاطر اینکه نام این بنده خدا و نبی خدا را نشنیده ایم و یا چون که نبی معروفی نمی باشه به پیامش توجه نداشته باشیم، بلکه بایستی دقت کنیم که خداوند از این شخص چگونه استفاده کرده و چه پیام مهمی داده. فراموش نکنید که اکثر انبیای خدا از اینکه خداوند به آنان این افتخار رو داده بود که پیام او را به سمع مردم برسونن و نبوت کنن، احساس حقارت و یا بهتر بگم احساس فروتنی و حقیر بودن و بیلیاقت بودن میکردن، به طوری که خود را هرگز لایق این وظیفه و مأموریت آسمانی نمیدانستن. پس برای این که مردم به کلام و پیام خدا توجه کنن و نه به خودشون، معمولاً چیزی در باره خود نمی گفتن و حتی نمی خواستن که مردم آنان را بشناسن، بلکه کوشش خود را به کار می بردن تا مردم به پیام خدا توجه کامل نمایند. خداوند نهم را برمی گزیند تا درباره علت داوری کردن قوم نینوا سخن بگوید و درباره عاقبت این شهر و مردمش نبوت کند. در آیه 9 فصل اول نبی خدا پیشگویی میکنه که شهر نینوا وقتی خراب بشه دیگر هیچ وقت بنا نخواهد شد. و همچنین درباره نیکویی خدا و صفات خداوند صحبت میکنه که در فصل اول درباره این موضوعات صحبت کردیم و دیدیم که به راستی خداوند خدای نیکوست، حتی وقتی که عدالت را اجرا میکنه و داوری خیش را بر ما اجرا مینماید. خداوند خدای نیکوست و در او هیچ بدی و خطا یافت نمی شود. این مطلبی است که اگرچه خیلی از ماها به آن معتقدیم، اما متاسفانه وقتی که در مشکلات و سختی و بلا و ظلم و ستم قرار می گیریم به آن در عمل اعتقادی نداریم و حتی از خدا گله می کنیم که خدایا اگر تو خدای خوبی هستی پس چرا این همه بلاها رو به سر من می آورید؟ که در مورد این صحبت کردیم که این صحبت از بی ایمانی ما و عدم شناخت ما از خداوند می کند. مطالعه فصل اول به پایان رسید و حالا در این برنامه فصل دوم رو با هم مطالعه می کنیم. عرض کنم در فصل دوم و سوم ما با انجام پیشگویی ناهوم نبی و یا با انجام نبوت او مبنی بر داوری خدا بر شهر نینوا و همچنین علت داوری خدا بر این شهر روبرو می شویم. در این آیات شاهد عدالت خدا، شاهد نیکویی خدا و در این حال داوری خدا می شیم. خدا فقط صحبت از نابودی شهر نینوا نمی کند، بلکه آن را عملی می سازد و از بین می برد، به طوری که از آن زمان تا به امروز که حدود 3000 سال می گذرد این شهر دیگر بنا نشده و نخواهد شد. دعای اول از فصل دوم کتاب نهیمیای نبی این طور می فرماید: خراب کننده ای در مقابل تو برمی آید، پس حصار را حفظ کن، راه را دیدبانی نما، کمر خود را قوی گردان و قوت خیش را بسیار زیاد کن، زیرا خداوند عظمت یعقوب را مثل عظمت اسرائیل باز می آورد و تاراج کنندگیان ایشان را تاراج می کنند و شاخه های موهای ایشان را تلف می نماید. عرض کنم در اینجا مقصود از خراب کننده مطابق تفسیر بعضی از معلمین همان حکومت‌های ماد و بابل است که قصد نابودی شهر نینوا دارند و البته مقصود از تو در این صورت همان شهر نینوا می باشد. بعضی از مفسرین معتقدند که در اینجا خداوند به قوم یهودا تسلی میده، چرا؟ چون که میگویند که در این موقع ارتش آشور شهر اورشلیم رو محاصره کرده بود و قصد داشت که شهرهای یهودا را با خاک یکسان کنه، ولی خداوند به وسیله ناهوم پیام میده که ای قوم یهود نگران نباشید، قوی دل باشید، زیرا من مردم نینوا را از بین میبرم و یا ارتش آشور رو از بین میبرم و شما در صلح و آرامش خواهید بود. عرض کنم خدا یکتا نیروهای ماد و بابل رو متحد میکنه تا بر علیه شهر نینوا و ارتش آشور برخیزن. همونطور که میدانیم این اتحاد مادها و بابلیها به سبب از بین رفتن نیروهای آشور بود، زیرا بعدن متوجه میشیم که حکومت ماد با پارس متحد میشن و حکومت هخامنشیان رو تشکیل میدهن و در اینجا به دلایلی متوجه میشیم که بابل و مادها متحد میشن ولی بعدن از هم جدا میشون. در تاریخ آمده است که در سال 612 قبل از میلاد مسیح ارتش ماد به رهبری سزاریس و ارتش بابل به رهبری نبوپاسار شهر نینوا را تسخیر می کنند. ناهوم نبی قبل از اینکه این حمله به وقوع بپیوندد به مردم نینوا می گوید که بهتر خودتون رو آماده کنید، چون در این محاصره هیچ چیزی باقی نمی مونه و همه شما از بین می روید. در آیه 2 می گوید زمان داوری شما رسیده است، وای بر شما ای قوم آشور، شما به وسیله خدا داوری می شوید. ولی در این حال می گوید که خدا داوری خود را بر ملت اسرائیل به انجام رسانیده و حالا قصد بازسازی آنان را داره. اگر با تاریخ آشنایی داشته باشید می دونید که کشور اسرائیل پس از مرگ حضرت سلیمان به دو قسمت تقسیم می شه. این تقسیم بندی بر اثر خودخواهی سران داخلی کشور اسرائیل به وجود آمد. در طایفه از 12 طایفه اسرائیل قسمت شمالی یا حکومت اسرائیل رو تشکیل میدن و پایتخت تازه برای خود برمیگزینن، یعنی شهر سامره، ولی دو طایفه دیگر شهر اورشلیم رو پایتخت خود قرار داده و به حکومت جنوبی یا یهودا مسما میشون. حکومت شمالی خیلی زودتر از حکومت جنوبی گرفتار بت‌پرستی و شرارت و زنا و فساد اخلاقی شدند و از خدا روی برگردانیده و بت‌پرستی رو روش زندگی خود نمودند. شرارت آنها به قدری بود که هر وقت خدا نبی یا پیامبری میفرستاد، آنها نبی خدا را یا از کشور خود بیرون میکردند و یا به قتل میرسانیدند. خداوند به وسیله انبیاء خود اعلام کرد که قوم شمالی یا قوم اسرائیل رو داوری خواهد کرد و ثمره اعمال آلودهشون رو بهشون باز پس خواهد داد و برای انجام داوری خودش خداوند از قوم آشور استفاده می کند و قوم آشور حکومت شمالی اسرائیل رو نابود می کنه و خیلی از مردم یهود را به سرزمین های مختلف از جمله ایران و آشور به عنوان اسیر می فرسته. حالا خداوند میگه که ای مردم آشور یا ای مردم نینوا، قوم اسرائیل که اسیر شما بودن، آنها تنبیه خود را گرفتن، سزای اعمالشون رو دریافت نمودن، پس آنها آزاد میشن، ولی شما که فاسد شده اید، شما که از کلام من روی برگردانیده اید، شما که مرا منکر شده اید، شما را الان داوری میکنم و برای منظور ارتش قوی و مجهز میفرستم که شما را خورد خواهد کرد. آنچه که نبی خدا در اینجا بیان میکنه در زمان خودش نبوت و پیشگویی محسوب میشد، ولی امروز در زمان ما جزو تاریخ محسوب میشه و نشان میده که آنچه که ناهوم نبی بیان کرده نه فقط از جانب خدا بوده، بلکه عیناً عملی شده و بدین وسیله حقانیت گفتار خدا نیز به اثبات رسیده است. در این آیات میبینیم که چگونه شهر نینوا تسخیر میشه. این اصطلاحاتی که در اینجا به کار برده شده خود آشکار کننده شرارت عظیم مردم نینوا نیز میباشد و حقانیت این آیه کتاب مقدس را برامون ثابت میکنه که میگوید ای انسان، هر آنچه را بکارید همان را درو خواهید کرد. وقتی بقیه آیات را میخوانیم این سوال ممکنه در فکرمون پیش بیاد که چرا خدا اجازه میدهد که این چنین بلای سختی بر سر این قوم بیاد. ولی دوستان عزیز، واقعیت اینه که خدا در داوری خود هرگز اجازه نمیدهد شخصی بیش از آنچه که حقش است بلا به سرش بیاد و جفا تحمل کند. کشور آشور از بی‌رحم‌ترین و شریرترین کشور عالم بود و به گواه تاریخ هیچ ملتی به اندازه قوم آشور به سنگدلی و شقاوت و آدمکشی نرسیده بود. در تاریخ آمده است که آنان دشمنان خود را تا شانه در ماسه های بیابان داغ خاک میکردن و بعد زبان طرف را از دهنش در میآوردن و سوراخ میکردن تا قادر به فریاد کردن نباشد و میگذاشتن که در گرمای صحرا کم کم به مرگ تدریجی بمیره. مردم دنیا حتی از شنیدن اسم آشور لرزه بر تنشون میآمد. بنابراین نباید تعجب کرد که خدا اجازه میده که آنان نیز به طرز فجیع کشته بشن، زیرا در حقیقت ثمره اعمال خود رو دریافت میکنن و در فصل سوم نشون میده که آنها چقدر شریر و پست بودن. حالا در آیه 3 و 4 میگه که سپر جباران او سرخ شده و مردان جنگی به قرمز ملبس و عرابه ها در روز تهیه او از فولاد لامه است و نیزه ها متحرک میباشند. عرابه ها در کوچه ها به تندی می رانند، در چارسوها به هم می خورند، نمایش آنها مثل مشعل هاست و مانند برق ها می دوند. جالب اینجاست دوستان، وقتی این آیه رو قبلا من شنیدم، بعضی ها این رو اینطور تعبیر می کنند که نبی خدا داره در مورد اختراع ماشین و شاره ها صحبت می کنه، ولی حقیقتا اینطور نیست. مقصود آیه 3 که می گوید سپر جباران او سرخ شده، این نیست که سپر و یا شمشیر مردم آشور از خونها قرمز شده بودن، خیر، بلکه آنطوری که از تاریخ می فهمیم آنان به رنگ سرخ علاقه مخصوصی داشتن که به وسیله آن جنگ روانی بر علیه دشمنان به راه می انداختن. بعضی از مفسرین معتقدند که این آیه صحبت از سپرها و عرابه های ارتش ماد و بابل می کنه که میان و شهر نینوا را محاصره می کنن و از چارسو آماده حمله می شن و با حرکاتی که می کنن وحشت را در دلهای مردم اسیر نینوا به وجود می آورن. ولی همونطور که عرض کردم مفسرین دیگه عقیده دارن که این آیات اشاره به ارتش آشور میکنه که همیشه از رنگ قرمز استفاده میکردن تا یک نوع وحشت در دل مردم و کشورهای مجاور به وجود بیاورن. حالا نهیمیای نبی میگه که آن همین قدرت نظامی تو و آن همه جنگ های روانی تو که راه میانداختید و مردم رو میترسانیدید اکنون همه از بین میرن. همونطور که عرض کردم در مورد آیه 4 که میگوید عرابه ها رو در کوچه ها به تندی میرانند و در چهارراه ها به هم میخورند و نمایش آنها مثل مشعل هاست و مانند برق ها میدوند، تعبیرات اشتباهی هم شده، زیرا خیلی ها تصور میکردن که نبی خدا در اینجا از آینده یا زمان آخر صحبت میکنه، در حالی که اینطور نیست، بلکه این آیه تماما مربوط به سقوط شهر عظیم نینوا میباشد. پیشگویی در مورد وقایعی است که در شهر نینوا به وقوع خواهد پیوست. تاریخ نویس معروف یونانی که نامش دیوود ورس سیلیوس میباشد در این مورد نوشته است که شهر نینوا 1500 برج دیدبانی داشت که هر کدومشون حدود 60 متر ارتفاع داشتند. در زمانی که این شهر به وسیله نیروهای ماد و بابل محاصره شده بود، باران شدیدی که باریده بود سبب بالا آمدن رودخانه دجله شده و در نتیجه دیوار و یا حصار شرقی این شهر بر اثر سیلاب سقوط میکنه. رودخانه کاری میکنه که دشمن هرگز نمیتوانست انجام بده. رودخانه کاری میکنه که مردم آشور نمیتونستن تصورش بکنن، یعنی خراب کردن حصار عظیم نینوا. میگویند سربازان بابل و ماد کانالی از آب درست میکنن تا به پایه های حصار برسد و این کانال آب راه را برای ورود آنان به شهر نینوا باز میکند. خیلی جالب است که بدانیم کوروش کبیر بعداً، یعنی حدود 100 سال پس از سقوط نینوا، از همین روش برای فتح بابل استفاده میکنه. منتها کوروش کبیر مسیر آب رودخانه رو که وارد شهر بابل میشد تغییر میده و سربازان فارس و ماد از راه خشکی شهر بابل رو تسخیر میکنن. بعضی از افراد که این آیه رو میخوانن، همونطور که گفتم، میگن که مقصود از عرابه ها که سر چهارراه به هم میخورن همون ماشین هایی است که امروز آدمی ساخته و نبی خدا از تصادف های اتومبیل داره نبوت میکنه. این را نیز نباید پذیرفت، زیرا این آیه همونطور که عرض کردم مربوط به نینوا و مربوط به عرابه های آشوری هاست که وقتی آب کانال وارد شهر و کوچه ها میشه، عرابه ها را نیز با آب میبره و آنها بر سر کوچه ها و یا سر تقاطع ها به هم میخورند و نابود میشن. و آیات بعدی این موضوع رو مورد تایید قرار میده. در آیه 5 الی 10 اینطور میخوانیم، میگوید او بزرگان خود را به یاد می آورد. فراموش نکنید که این پیشگویی در مورد شهر نینواست و داوری خدا بر آنها. او بزرگان خود را به یاد می آورد و ایشان در راه رفتن لغزش می خورند. دوان دوان بر حصار می آیند و منجق را حاضر می سازند. دروازه های نهرها گشاده شده و قصر گداخته می گردد. و حسب برهنه شده به اسیری برده می شود و کنیزانش مثل ناله فاخته ها سین زنان ناله می کنند و نینوا از روزی که به وجود آمد مانند برکه آب می بود، اما اهلش فرار می کنند و اگرچه صدا می زنند که بیستید بیستید، لیکن احدی ملتفت نمی شوند. نقره را غارت کنید و طلا را به یغما ببرید، زیرا که اندوخته های او را و کثرت هر گونه متاع نفیسش را انتهایی نیست. در زمانی که ناهوم این آیات را می نوشت، مردم آشور هرگز نمی دانستند و نمی توانستند بپذیرند که شهر عظیم نینوا به امر خدا خراب خواهد شد، آن هم به وسیله آب. زیرا اگرچه شهر نینوا در مجاور رودخانه دجله بنا شده بود، ولی در بالایی قرار داشت. چه بسا وقتی درباره این آیات شنیدن، آن را مسخره می کردند که چطور ممکنه شهر عظیم نینوا که با بیش از 1500 برج دیدبانی و حصارهای بسیار قوی داشته به دست نیروهای دشمن که در آن زمان ناهوم تقریبا میگه اصلا وجود نداشتن از بین بره. ولی خدا مطابق زمان خودش هم از کشور بابل و هم از ماتا و هم از طبیعت استفاده میکنه تا اراده خود را عملی کنه و پیشگویی نبی خدا به انجام برسه. شهر آشور از ثروت عظیمی بهره‌مند شده بود. این ثروت‌های بسیار رو بر اثر حمله به قوم‌های مختلف به دست آورده بودند. فراموش نکنید که آشوری ها بزرگترین امپراتوری زمان خود بودند، به طوری که تمام ملت ها را تحت سلطه خود درآورده و از آنها باج می گرفتن. پادشاه آشور به ارتش خود افتخار می کرد که بزرگترین و قوی ترین ارتشه. ولی وقتی بابلی ها و ارتش ماد شهر نینوا را محاصره کردند و باران شدید و کانال های آبی که دشمنان به طرف شهر روانه مودن سبب شد دیوار رو بریزن، مردم آشور دچار ترس و وحشت شدیدی شدن، به طوری که وقتی پادشاه آشور امر به حمله کردن میکرد، سربازان به جای اطاعت از پادشاه پا به فرار گذاشتن. سیولوس تاریخ نویس میگوید جریان آب به داخل شهر به حدی بود که یک سوم حصار را به کلی نابود ساخت و خانه های بسیاری از جمله قصر پادشاه نیز سیل اونو با خودش میبره و از بین میبرد. او پادشاه و سروران را همانند فاخته‌ای تشبیه کرده که نمیتونن کاری بکنن و فقط ناله از خود سر میدهن. آری، شهر عظیم نینوا، آن پادشاه پرقدرت، به ناگهان مطابق آیه 8 به برکه آب تبدیل میشه و هیچ یک از اهالی نمیتوانست کاری برای نجات خود بکند. شهر عظیم نینوا با حصارهاش و برجهایش نابود میشه. و ارتش ماد و بابل یا کلدانیان موفق می شوند که به ثروت بسیار عظیمی که در نینوا بود برسند و آن را بین خود تقسیم کنند. آیه 10 عاقبت شهر را اینطور بیان می کند که او یعنی نینوا خالی و ویران و خراب است و دلش گداخته و زانوهایش لرزان و در همه کمرها درد شدید می باشد و رنگ رویها همه پریده است. آشوریا هر آنچه که به اصطلاح خودمون زیر آسمان کبود پیدا می شد در نینوا جمع کرده بود. همه را به شهر نینوا آورده بودن. شهر بسیار ثروتمندی بود. اما حالا این شهر خالی شده. نه امنیتی، نه آسایشی، نه زندگی و نه مردمی. همه چیز خالی میشه. هم مردم از آنجا می روند و هم ثروت بیکرانش. شهر مبدل به ویرانی میشه، متروک میشه و از بین میره، به طوری که دیگر هیچ کسی در آنجا ساکن نمی شود. اتفاقا خرابی آن شهر آنقدر عظیم بود که حتی دشمنان و یا ارتش بابل و مات هم تمایلی به بازسازی و نگاه داشتن شهر نداشتند. خرابی نینوا آنقدر بزرگ بود که پس از تسخیر این شهر هیچ کسی در آن مجدداً سکونت نکرد. مقصود از رنگ رویها همه پریده است و زانوها همه لرزان است اینه که دیگر آنان شهامت و توانایی این را نداشتند که کشور خود را از نو بسازند و حتی خود را آشوری بخوانند. آیه 11 خیلی جالبه، زیرا هم کشور آشور و هم بابل شیر را سمبل قدرت و قوت کشور خود کرده بودند، کما اینکه ایران نیز قبلا هم همین سمبل را به عنوان سمبل کشور برگزیده بود. حالا نحوم نبی در مورد سمبل آشور در آیه 11 مطلبی داره. میگوید بیشه شیران و مرتع شیران ژیان کجاست که در آن شیر نر و شیر ماده و شیر بچه میخرامیدند و ترساننده نبود. شیر نر حاجت بچه های خود را می درید و به جهت شیرهای مادش خفه می کرد و مغاره های خود را از شکار و بیشه های خیش را از صیاد پر می ساخت. ببینید شیر سمبل پادشاه و قدرت کشور آشور بود. نحوم نبی میگه زمانی پادشاه آشور مثل شیر پرقدرت برای حمایت از ملتش از فرزندانش با تمام قدرت میتونست همه چیز را مهیا کند. مثل شیر جنگلی بود که بسیار قدرت داشت که همه چیز را آماده میکرد و نعمت فراوان و امنیت کامل برای قومش به وجود آورده بود. ولی حالا وضع کاملا فرق کرده. پادشاه و مملکت آشور همه از بین میرن. قدرت و توانایی و جاه و جلال نینوا از بین میره. مردم همه چیز رو از دست میدن و حتی دیگه نمیتونن برای خودشون هم غذا تهیه کنن. نمیتونن از خودشون حمایت کنن. جایی برای خوابیدن ندارن. خونهشون هم از بین میشه. چه رسد به اینکه از دیگران دفاع و حمایت کنن. نحیمیا میگه ای نینوا، آن همه شکوه و جلالی که داری همه از بین میره. آن همه قدرت و جاه و جلالی که داری از بین میره و زمانی خواهد رسید که حتی نام و نشانی از تو باقی نخواهد ماند. چرا؟ چون خداوند اراده نمود که داوری خیش را آغاز کنه و ثمرات اعمالت را به شما پس بده و بدین وسیله عدالت خیش را اجرا کند و شما آنچه که نصیبتون شده بدانید ثمره اعمال خودتون بوده. در زمان نحوم شهر نینوا هنوز پا بر جا و بسیار محکم بود. اتفاقا در این زمان بود که ارتش آشور به طرف اورشلیم می آمد تا شهر را محاصره کنه و یهودا را از بین ببره. چه بسا نحوم خود نیز در این محاصره قرار گرفته بود. ولی خدا میگه ای نحوم، به کشور آشور بگو که من شما را داوری می کنم و تمام شکوه و جلال و قدرت کشورتون را از بین می برم. اگر حالا پوز میدهند باید بدانن که فردایی هست که روسیا و بدبخت خواهند شد، به طور که در آیه 13 نحوم از قول خدا یکتاوند میگوید اما الان یهوه سبایوت میگوید من به ضد تو هستم و عرابه هایش را به دود خواهم سوزانید و شمشیر شیر ژیان تو را هلاک خواهد ساخت و شکار تو را از زمین منقطع خواهم نمود و آواز ایل چیانت دیگر مسموع نخواهد شد. در این آیه خداوند با بکار بردن اصطلاحات عامیانه و تشبیه کردن قوم آشور به شیر ژیان و شکار نشان میدهد که این نابودی نینوا نه بر حسب تقدیر و یا سرنوشت بوده، بلکه مطابق میل و اراده خداوند یکتا بوده و به امر اوست که انجام میگیرد. زیرا قوم آشور عملاً و عمدن به ضد خدا عمل نموده و به برگزیدگان خدا، به مؤمنین خدا ظلم و ستم کردن. در آیه 7 فصل اول خدا یادآور میشه که او از متوکلان خود حمایت میکنه، او از پیروان خیش پشتیبانی میکنه، او آنانی که قلباً از او پیروی کنن حمایت میکنه، در پناه قدرت خودش حفظ میکنه. آنانی که به مؤمنین ظلم میکنن آنها را داوری میکنه. و حالا دوستان، در عمل کلام خداوند به اثبات میرسه. آشوری ها آمده بودن تا مردم یهودا که خدا ترس بودن در آن زمان اسیر کنن و از بین ببرن. خدا میگه که ای آشور، من به ضد تو هستم. شاید بگی که خدا خودش گفته بود که همه ملت ها را دوست داره، پس چطور ممکنه حالا خدا ضد حرف خودش حرفی بزنه و بگه که من دشمن تو ای آشور هستم؟ دوست عزیز، خدا دشمن هیچ کسی نیست. خدا همه مردم جهان را، من و شما را دوست داره، ولی این من و شما هستیم، این کشورها هستن که با نوع رفتار و اعمالشون به ضد خدا عمل میکنیم، مخالف خدا حرکت میکنیم. ببینید، خدا مخالف ما نیست، این ما هستیم که مخالف خدا هستیم و برخلاف خواست و امامر خدا عمل میکنیم و در نتیجه ما ضد خدا میشیم و خدا ضد ما. خدا دشمن ما نمیشه، او خدای محبته، ولی این ما هستیم که با نوع زندگیمون دشمن خدا محسوب می شویم. خدا قوم آشور رو دوست داشت، برای همین بود که یونس نبی رو فرستاد و آنها رو دعوت به توبه کرد. فراموش نکنید آیات اولی این فصل چی بود که گفت خدا خدای نیکوست و در او هیچ بدی نیست. ولی این خود آشوری ها بودن که پس از مدتی عمدن از خدا دور شدن، عمدن پا بر نیکویی های خدا نهاده، پشت به نیکویی های خدا نهادن و به طرف خودشون، عقیده بت پرستی خودشون روی آوردن. اونها به قدرت ارتش خودشون، به حکمت و قدرت فانی خودشون توکل نمودن و از خداوند روی برگردانیدن. خدا میگه خب، حالا که شما این راه را برگزیدید، ثمرش اینه که من بگذارم شما نتیجه اعمالتون رو بچشید و اونچه با تا به حال کردید ثمرش نابودی و مرگه. دوست عزیز، امروز نیز حکم خدا همان است که بود. هرچه را بکاریم همان را درو میکنیم. مقصود از کاشتن عمل کردنه، فکر کردنمه و نوع زندگیمونه، افکارمونه. سوال مهم اینه که دوست من، امروز زندگی چه نوع زندگیه؟ آیا از بذر الهی یعنی کلام خدا پیروی میکنی و یا از بذر فانی این دنیا؟ افکار شما اساسش بر چیه؟ اعمال زشت و افکار پلید از شما سر میزنه؟ اگر اینطوره دوست عزیز، بدانی که هنوز بذر الهی در افکارتون جای نگرفته، هنوز در قلبت بذر آسمانی رو نکاشته ای، هنوز روح پلید و خودخواهی ها، خودپسندی ها، شهوت و غرور و نفس بشری در وجود توست و تو را اسیر کرده. خداوند میگه که اگر با من باشی زندگی دگرگون میشه و این دگرگونی یعنی شاه صاحب قلب تازه میشی، قلبی که صفات و سیرت مقدس خداوند را در خودش جا میده و از آن منعکس میکنه. خدا به شما آزادی انتخاب داده. شما امروز میتوانید به طرف تقوا و قدوسیت پیش برید و یا به طرف شرارت و گناه. انتخاب با شماست. من دوست دارم که در تقوا و قدوسیت زندگی کنم. شما چه دوست عزیز؟ خدا کند که شما نیز راه قدوسیت را طی کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.